خارج اصول فقه جلسه 62 دوشنبه 16/11/1402.
صلى الله على محمد و آله الطاهرين. و لعنة الله على اعدائهم اجمعین. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. مستحضرید گفتگوی ما در اطراف اون ششتا امری بود که آقای آخوند در آخر بحث مشتق مطرح کردن. قرار ما با شما این شد که این ششتا امر رو با اختصار به قدری که اطلاع پیدا کنیم و البته اگر نکته لازمی هم هست اضافه بر کفایه بیان کنیم و بگذریم. انشاءالله هفته آینده وارد اولین بحث به قول آقای آخوند اصول، چون ایشون همه اینا رو جز مقدمات اصول آورده، اولین مسئله مسئله اوامر که انشاءالله هفته آینده وارد میشیم، چون بحثم تا روز دوشنبه مستحضر تعطیله، البته خود دوشنبه هست دیگه. از این جهت آماده بشید انشاءالله برای بحث اوامر. حالا اگه دوشنبه هم نتونیم وارد بشیم، روز بعدش دیگه وارد میشیم. گاهی دوستانم سوال میکنن بحث جدید، باید بگیم بحث جدیدمون و کاملا جدیدمون انشاءالله هفته آینده است. و اما امر سوم از اموری که آقای آخون متعرض شدن و ما یه مقداری معتقدیم باید بهتر وارد شد، حالا عرض میکنم. عنوان بس در برگه هست، فی بیان ملاک الحمل. ببینید یه سوال، اگر از شما سوال کنن که ملاک در صحت حمل چیه، یعنی حمل مشتق بر ذات، حالا اینجوری بگید زیدون ناطقون، زیدون زاهکون، ملاک هم چیه؟ یک کلمه جواب بدید. در حمل، هم لازم است اتحاد، به قول آقای آخون هو هویه، هم لازم است مغایرت. خیلی هم نمیخواد فکر کنید، لازم نیست، چون اگر هو هویت نباشه خب باید هر چیزی بتونه حمل بر هر چیزی بشه. زیدون حجرون الانسانو شجرون، خب نمیشه. پس یک نوع اتحادی میخواد، چنان که مغایرت هم میخواد، چون اگر هیچ مغایرت نباشه انسان مگه مریضه؟ مگه بیکاره؟ هی بگه زیدون زیدون، بکرون بکرون. ما یه خاطره ای داریم یه بند خدایی بود، من یه موقعی تو شهر ما، این یه مقدار بنده خدا جوانم بود ولی عقلش یه مقداری شیرین عقل بود. یه بنده خدایی من داشتم نگاه میکردم، ازش پرسید که اون زمانها اوائل انقلاب سیمان نبود، سیمان کوپنی بود. سوال کرد که این آقا سیمان داره نداره؟ مغازش بسته بود، خیلی استانداردم حرف میزد، این نشون نمیداد. گفت اگر باشد هست و اگر نباشد نیست. خب اگر باشد هست، اگر نباشد نیست، این هم نشد که این بنده خدا میگه، و الا انسان عاقل که اینجور حرف نمیزنه. حالا ببینید، فی بیان ملاک الحمل، هم هویت لازمه هم مغایرت. ممکنه سوال کنید که اینو آقای آخون، معذرت میخوام اینجور میگم، اثر بیکاری صحبت کردن؟ نه، ایشون با این حرفش به اعتقاد خودش میخواد یه مطلبی رو از آقای صاحب فصول بزنه. من دیگه چون میخواستم بحث رو جهتش بدم به یه جهت به گمان خودم انفعی، دیگه اونا رو مطرح نکردم تو برگه. الانم با شما صحبت نمی کنم. اگر خواستید، مایل بودید، دیگه حالا که آدرس ها راحته، حرف صاحب فصول اول ببینید، مثل آقای آخون رفتار نکنید که حرفو نمیارند ولی رد میکنن، بعد حرف آقای آخون رو هم ببینید. اما چیزی که من فکر میکنم اینجا خوب مطرح بشه، خارج از کفایه، مراتب اتحاده و مراتب مغایرته. ببینید، ما نگفتیم در هم اتحاد لازمه، نحو من الاتحاد، نگفتیم در حمل نحو من المغایره لازمه. حالا این نحو من الاتحاد و نحو من المغایره رو میخوایم توضیح بدیم. من براتون سه تا مثال میزنم، مخصوصا دوستانی که دیر اومدن دقت کنن بیشتر. شما ببینید تو این سه مثال اتحاد چجوریه، مغایرت چجوریه. برگرم نگاه نکنید، حالا بعد برگر رو میبینید، گرچه برگر رو ظاهرا داشتید دیگه دیشب. ببینید یه مثال از رو خود برگه بگم، الانسان و زاهک، این درسته یا نه؟ این هم الانسان و زاهک، بگید درست. دو، الانسان و حیوان و ناطق، اینم درسته دیگه، الانسان و حیوان و ناطق. سه، الانسان و انسانون، نگید غلطه ها، گاهی استعمالات داریم، استعمال میکنیم به عنایاتی، مثل میگیم انسان انسانه، مثلا فرض کن به یه اعتباری میگیم که اون حملمون درست باشه، مثلا اذیتش نکن، انسان انسانه ها، بالاخره زید زیده، گرچه تفاوتهایی تو ذهن داره اما به حسب ظاهر حالا کار داریم. آقایون، فرق این سه تا مثال چیه؟ الانسان و ظاهر کن، الانسان و حیوان و ناطق، الانسان و انسان. اگر دقت کنید، در اولی الانسان و زاهک هم مفهومن اینا متغایرند، مفهومن هم ماهیتن اینا متغایرند، دیگه نمیتونم بگم هم، ولی مستاقا متحدند. یه بار دیگه بگم، الانسان زاهک. علما، الانسان زاهک مفهومن متغایره یا واحده؟ الانسان زاهک، بلدید که الانسان زاهک انسان یه معنا داره، زاهک یه جهت خاصی رو دلالت میکنه، یه معنا داره. ولذا میدونید الانسان زاهک مفهومن متباینن، میدونستید؟ متباینن، با اینکه مصداقا متحدن ها، چون هر انسانی حالا قوه ذهنو داره، هر زاهکی هم انسانه. مثلا میگن غیر انسان نمیخنده، نمیدونم اینا از کجا در آوردن آقایون، اینجوری میگن، حالا ما میگیم هیچ انسانی نمیخنده، غیر انسانی نمیخنده. بسیار خوب، اینا متساوقینن مصداقن، ولی مفهومن بلد باشید ها، یه وقت نگید اینا متساوینن مفهومن، متباینن. ما قدیما که حالی داشتیم گاهی پایان‌نامه‌ها رو ارزیابی میکردیم، اینو دقت کنید خیلی جاها به درد میخوره. من میدیدم که مثلا نویسنده محقق نوشته که این دوتا مفهوم نسبتشون عام خاص من وجهه، دوتا مفهوم، یا این دوتا مفهوم عام خاص مطلقه. میدونید که این غلطه. من یه بار به یه طلبه‌ای که داشت ارزیاب بودم، بعد متاسفانه دیدم استادم بلد نیست، استاد راهنمام که نشسته بود بلد نبود، اونم اشتباه میکرد. ببینید شما چه استادن چه حالا پایان نامه بنویسید، ببینید مفاهیم یا مترادفن یا متباین، سوم هم نداره. مفاهیم یا مترادفن، مثل انسان و بشر، انسان و بشر، یا متباینن مثل انسان و حیوان، انسان و زاهک، انسان و ناطق، چون اینا مفهوماشون فرق میکنه، پس میشن متباین. بله دوتا کلی از جهت مصداق یا متساوین یا متباینن یا عام خاص مطلقن یا عام خاص من وجه. بلد باشید فضلا نسبت رو گاهی ما بین دوتا مفهوم برقرار میکنیم، دوتا بیشتر نداریم، دو قسم. گاهی بین مصادیق دوتا مفهوم برقرار میکنیم، چهار تا میشه. ولذا انسان و زاهک یه وقت تو پایان‌نامه ننویسید اینا متساوین مفهومن، مفهومن متباینن، ولی مصداقن درسته، کل انسان زاهک، کل زاهکن انسان. حالا پس ببینید در الانسان و زاهک مفهومن متغایر، متباین، ماهیتن هم متباین، چون مفهوم که متباین بشه ماهیت هم فرق میکنه. ماهیت زاهک یک عرض خاص انسان رو نشون میده. یه وقت نگید اینا ماهیتن یکیانا، مصداقن یکیان. ماهیت زاهک با ماهیت انسان فرق میکنه، بلدید؟ اون عرض خاصه انسانه، نه خود انسان، نه ذات انسانه، بگید نه ذاتی انسان. پس الانسان و زاهک متغایرون مفهومن و ماهیتن متحدون مصداقن. خب اینو بذارید کنار، حالا بعد تطبیقش هم میکنیم. اما الانسان و حیوانون ناطق، الانسان و حیوان و ناطق، برگر رو نگاه نکنید، شما از خارج بگید اینا مفهومن متباینن یا متحدن؟ حیوان و ناطق. میدونید که حیوان با انسان متباینه مفهومن، قرار شد متباین باشه، الان گفتیم. ناطقم که بنا شد متباین باشه مفهومن. پس حیوان و ناطق با انسان مفهومن متباینه، ولی ماهیتن هم متباینه. از شما میپرسم، مثل انسان و زاهه که ابدا جنس و فصل انسانه، جنس و فصل انسان با انسان یکیه. پس اینا ماهیتن متحدن. مصداقن چطور؟ مصداقن که دیگه مشخصه متحده. پس در الانسان و حیوان و ناطق تغایر به مفهومه، ولی در ماهیت و در مصداق اتحاده. میم سراغ الانسان و انسان، زیدون زیدون، اینا مفهومن نمیتونه میگیم فرق میکنن. الانسان و انسان، الانسان و انسان ماهیتن هم که یکی هن، مصداقن هم یکی هن. اینجا باید بگیم متحدون، مصداقن، مفهومن، ماهیتن. فقط میدونید اینجور جاها چه کار باید بکنیم تا حملمون درست باشه؟ باید مثلا یک اقرازی آدم داشته باشه. مثال خوبی زدم ها، بعد مثالی نبود. یک کسی مثلا فرض کنید پشت سر زید حرف میزنه، خب زید آدم خوشنامیه، میگیم زید زیده ها، دیدید زید زیده ها. یا مثلا یک کسی کلام یه بزرگی رو میخواد رد کنه، طرف مقابل میگه مثلا شیخ انصاری شیخ انصاری ها، یعنی حواست باشه. خب دوتا مفهوم نیست، یک اعتبارات باعث میشه که ما این حمله رو بکنیم. البته من ننوشتم تو برگه، شاید الانم پشیمان باشم. فتعملو به این معنا که اون انسانی که مفهوم است با انسانی که موضوع است در اعتبار متکلم، بگید آقا، فرق میکنه. یعنی مثلا وقتی میگیم شیخ انصاری شیخ انصاریه، یعنی شیخ انصاری همون بزرگ نویسنده رسائل و مکاسب ها، همون است که علما میگن شیخ اعظم ها. یعنی اگر اینجور باشه ممکنه بگیم مفهوما اینا فرق میکنن. خب پس ببینید، یه مطلبی آقای آخوند شروع کرد، ما یه مقداری به گمان خودمون زندش کردیم. ایشون فرمود که در هم هو هویت میخواد و مغایرت میخواد. هو هویت و مغایرت، ما اومدیم اینو باز کردیم که هو هویت و مغایرت سه قسمه: یک، متغایر مفهوما و ماهیتا متحد مصداقا، متغایر مفهوما و متحد ماهیتا و مصداقا، متحد در هر سه جهت، فقط تغایرش به اعتباره. من میخواستم آقایان رو عبارتم پیاده کنم، ولی دیگه برگه هست، عبارتم چون مال خود ما بوده من سعی کردم روشن بنویسم، دیگه خودتون ببینید. در قرآن آقایان یه آیه داریم، من یاد اون آیه افتادم: یا ایها الذین آمنو آمنو، اینم مثل الانسان و انسان دیگه، یا ایها الذین آمنو آمنو، آمنو دیگه، آمنو آمنو نمیخواد. خب این در واقع متکلم حکیم و عزیز و کریم خداوند متعال میخواد یک فرق اعتباری بذاره، بگه یا ایها الذین آمنو به زبان، آمنو به قلب و عمل، این تو میشه دیگه. تو الا ماشاءالله تو فارسی خودمونم داریم، ای مسلمون ها مسلمان باشید، مثلا طلب طلبه باش، طلب طلبه باش، که این دیگه اخذ محمول در موضوع، موضوع در محموله، ولی اعتباراً فرق میکنه، یعنی به لحاظ متکلم ها. حالا ممکنه یه متکلمی هم باشه هیچ همینطوری بگه، ولی متکلم حکیم اینا رو فرق میگذاره. اجمالاً آقایون این صفحه 247 این بخش اول صفحه رو ارزشمنده. ببینید اینو واسه یه جا متوجه میشدیم که ملاک هم چیه، اقسام تغایر، اقسام اتحاد. این که من عرض کردم این امور رو در حد خلاصه تذکرش خوبه، این شاهد قضیه است. خب نگاه کنم ببینم از این بخش چیزی نمانده باشه. خیر، انشاءالله شما هم فرصت چند روزه دارید مطالعه میکنید و بیشتر از اونم خودتون کار بکنید. و اما نکته چهارم، نکته چهارم از اون ششتا نکته آقای آخون، میخواید نکته چهارم رو برگر رو نگاه کنید، وسط 247 باید باشه، برگر رو نگاه کنید، 5 9 4 دیگه. بحث مشتقمون کلن شماره 5 داره، بخش نهم در بحث مشتق تو این ششتا امر، امر چهارم. عنوانو بخونم، عنوانو: فی الحد لازم فی کفایت مغایرت المبدع مع ما یجری المشتق علی، تو پرانتز الذات. جواب میدم، عجله نکنید. آقای از این عبارت شما چی میفهمید؟ خود تیتر. ما میخوایم نصف صفحه بیشتر راجع به این تیتر صحبت کنیم. یه چیزم بهتون بگم، من یکی از عللی که بنا گذاشتم این ششتا امر رو انتخاب کردم ولو در چند جلسه مختصر بحث کنم، یکیش این امر چهارم بود. یعنی تو این ششتا امرها همش خوبه، دارید میبینید بحثای مفیدیه، مختصرش البته نه مفصلش، اما این چهارم چون یه جنبه اعتقادی داره، جنبه کلامی داره، من انگیزه بیشتر دارم که با شما صحبت کنم، شما هم تأمل بفرمایید، انشاءالله حل بشه. یه بار دیگه نگاه کنید: در حد لازم. لازم در چی؟ فی الحد لازم. شاید به جای فی لام بود بهتر بود، احتمالاً تو عنوان کفایه فی بوده، شاید هم این از خود ما باشه، لام بذارید به جای فی، غلط نیست صافیا، ولی لام بهتره. حد لازم برای کفایت مغایرت مبدا با ذات. فارسی ترش بکنیم: چه مقدار مغایرت بین مبدع با ذات لازمه؟ ببینید تو این عبارت فرض گرفته که باید مبدع با ذات مغایر باشه. یه مثال بزنید آقایان، یه ذات یه مبدع، مثلا علم، علم تو عالم، علم مبدع دیگه، ذات هم بگید زید، چقدر مغایرت مبدع با ذات لازمه؟ یه مثال دیگه میزنیم: الله تبارک و تعالی عالمون. حالا علم رو در نظر بگیرید، نه عالم رو، علم. بین ذات به قول آقای آخون ما یجری المشتق و علی، که تو مثال ما خدا باشه، الله باشه، چه مقدار مغایرت لازمه بین الله با مبدا با علم؟ پس اینطور شد: در حد لازم برای کفایت مغایرت مبدا تو مثال ما علم قدرت با آنچه که مشتق برش جاری میشه با الله با زید چه مقدار مغایرت لازمه؟ یه سوال بکنم از شما، این همون بحث قبلی نبود؟ این همین بحث قبلی نبود؟ ملاک حمل، ملاک حمل که گفتیم هویت میخواد و مغایرت میخواد، این بحث با بحث قبلی چه فرق میکنه؟ بله؟ مقدار مخالفت. خب متوجه صدا میشید که عقبی ها میفهمان مقدار مغایرت رو میخواد بگه. یعنی تو بحث قبلی آقای آخون فرمود مغایرت لازمه، ولو اعتبارن تو این بحث میخواد مقدار مغایرت رو بگه، میخواد مقدار مغایرت رو بگه. میدونید اگر این طور بود بحث قبلیمون مغایرت بین مشتق با ذات بود، مگه نبود؟ چون بحث حمل دیگه، ما مبدا رو که حمل نمی کنیم، چی رو حمل می کنیم؟ مشتق رو. بحث قبلی در مغایرت مشتق با ذات که گفتیم هویت میخواد مغایرت میخواد، اما این عبارت که مغایرت مشتق با ذات نیست، این عبارت مغایرت بگید آقا مغایرت مبدا با ذاته. مبدا با ذات با مشتق و ذات یکیه. از عبارت ببینید نگاه کنید دیگه، در حد لازم برای کفایت مغایرت مبدا با ذات. بحث قبلی مشتق با ذات بود. بعضی از آقایان فضلا، بعضی از آقایان محشین کفایه، خب اوناییشون که خیلی به دقت معروفند، گفتن چرا آقای آخون مغایرت مبدا با ذات رو مطرح میکنه؟ چون در قضیه حملیه مبدا که بر ذات حمل نمیشه، نمیگیم زیدون علمون، میگیم زیدون عالمون، ولذا گفتن خوب بود که بحث رو مطرح میکرد در مغایرت مشتق با ذات. منتها به قول آقای مصطفیمون بحث قبلی میگو مغایرت لازمه، حالا میخواد مقدار مغایرت رو بگه. ولی به نظر من آقایان این ولو شخصیتی که فرموده بزرگه، خب آقای اصفهانی و شاگرد ایشون هم که تبعیت کرده از استادش جناب آقای طباطبایی، آدرس دارید تو برگه، ایشون هم بزرگه، ولی به گمان ما این اشکال بر آقای آخون وارد نیست. من متاسفانه برگه رو یه جور نوشتم، حالا بعد شب بخونیدا، مثل که منم قبول دارم اشکال رو، البته گفتم قیله. قدیما به ما گفتن اگر گوینده بگه قیله اشاره به ضعفه، ولی خب اینا تو بحثای علمی که فایده نداره. نه خیر آقایون، این قیله رو اگر دیدید اون دایره دوم شب خواستید مطالعه کنید، ما این قیله رو وارد نمیدونیم. البته من بالاخره آدم نمیدونه آقایون، تا یک تا دوشنبه آینده زنده هستیم نیستیم، من یه بار دیگه باید کلام آقای اصفهانی رو و آقای طباطبایی رو ببینم، با اینکه قبلا هم دیدیم، من ببینم، من با دقت میبینم کم و بیش شما میدونید، ولی واقعا اگر اشکال همین باشه که قبل و بعدش چیزی نباشه، به نظر ما دوستان حضرات جسارت هم نیست، بحث علمیه، متوجه منظور آقای آخون نشدند. اینا فکر کردن آقای آخون داره ادامه امر قبلی رو میاره. گوش میکنید؟ چون امر قبلی بین مشتق و ذات بود، بعد گفته شد مغایرت میخواد، حالا میخواد بحث کنه که چی؟ بحث کنه که مقدار مغایرت چقدر باید باشه. ما که البته گفتیم، دیدید که من خوب توضیح دادم این سه قسمی که درست کردم، انسان زاهد، انسان حیوان ناطق، انسان کمکتون میکنه. ولی آقایان اینجوری فکر نکنید، آقای آخون در این امر چهارم میدونید چی میخواد؟ میخواد یه مشکل به نظر من فلسفی کلامی رو حل کنه. اون مشکل چیه؟ خوب دقت کنید. مشکل اینه که من و شما همینطور که میگیم زیدون عالم، الانسان عالم، زیدون قادر، الانسان قادر، همینطور میگیم الله تبارک و تعالی عالم، میگیم یا نمیگیم؟ الله تبارک و تعالی قادر. الله چی؟ الله چی؟ شب احیا چقدر میخونیم؟ هزار تا اسم برای خدا میاریم، مرکب و بسیط. حالا بعضیاش نمیدونم فعله، اما خب عمدتاً مشتق دیگه، مشتقه. آقایون سوال اینه، آیا نسبتی که زید مثلا یا من و شما با علم داریم همون نسبت و خداوند داره؟ میدونید که اگر این حرفمون باشه دیگه قطع تقسیمی و قطع شهریه و رفتن به سیانت و اینادی کفشه که یه طلبه‌ای تو حوزه قم عقیدش این باشه. میدونید که من و شما وقتی میگیم زیدون عالم، زید یه چیزه، علم زائد بر ذاتشه، گاهی بهش میدن گاهی ازش میگیرن، عینیتی بین زید و علم نیست. زید هر روز داره چاق میشه علمن. امام صادق میفرمایند که هر شب جمعه به علم ما افزوده میشه، اگر افزوده نمیشد که ما کم می آوردیم. به این مضمون امام صادق روایت دارن. حالا امام صادق میفرمایند ماها که دیگه هیچ، ولی در مورد خدا هم همینه. در مورد خداوند میدونید که به ما یاد دادن گذشتگان رحمت الله علیهم اجمعین، البته هم از مشکات وحی اومده، ائمه اومده که صفات خداوند زائد بر ذات نیست. اینها به قول آقای آخون مفهومن، مثلا بگیم اعتبارا فرق میکنه، وگرنه صفات خدا عین ذات خداست، وگرنه ترکب پیش میاد، تعدد نمیدونم قدما پیش میاد، چیزایی که تو فلسفه گفتن. خب آقا این بحث چهارم آقای آخون نیاورده برای حمل مشتق بر ذات، آورده بگه مبدع مثل علم، قدرت، حلم، بشماری تا شب، مبدع با ذات چقدر باید فرق داشته باشه؟ آیا باید مصداقا متعدد باشه؟ آیا مفهوما و اعتبارا کفایت میکنه؟ آقای آخون میخواد بفرماد که اعتبارا فرق کنه کافیه، نمیخواد اینا مغایر باشن مصداقا در خارج. وقت ثمرش این میشه که تمام این صفاتی که شبهای احیا ما حمله بر خدا میکنیم همش حقیقته، همش درسته، معناش هم همون معنایی است که ما در مورد غیر خدا به کار میبریم. یعنی وقتی میگیم انسان عالم، عالم یعنی علم، یعنی دانش دیگه، دانشمند، در مورد خداوند هم همینه، معنا فرق نمیکنه. به قول آقای آخون من دیگه نیاوردم، میگه اگر معنا فرق بکنه پس ما تسبیح دست میگیریم هی میگیم یا الله یا قادر یا شافی یا کافی یا وافی یا معافی یا فلان، و اینا چه معنای اراده میشه؟ همین معنایی است که ما در جای دیگه میگیم. البته تفاوت از زمین تا آسمانه، در غیر خداوند زائده بر صفات عرض کردم داده میشه، گرفته میشه، کم میشه، زیاد میشه. علم حصولی، علم حضوری جزء ذات نیست. ما حتی امام صادق رو هم تعریف نمی کنیم به علم، چون ذات امام صادق علم نیست، بلو لایتناها فرض کنید، البته لایتناها که فرض نمیشه، خیلی بزرگ، خیلی وسیع، اما در مورد خداوند این حرفا نیست. پس آقا یک اصل اعتقادی درست شد. میدونید کی به مشکل برمیخوردیم؟ وقتی که کسی میگفت مغایرت مبدا با ذات باید در خارج باشه، خارجان اینا مغایره هم باشن، اون وقت در مورد خداوند به خنس برمیخوردیم، مشکل برمیخوردیم. نه خیر آقا، صفاتی که بر خدا حمل میشه، صفاتی که بر خدا حمل میشه دست نمیخوره، همون معنا رو داره، نه مجاز، نه نقلی صورت گرفته. ممکنه بگید من کسی هم گفته مجازه، مگر کسی هم گفته فرق میکنه؟ بله آقای صاحب فصول، نمیدونم ایشون آقا این چند روز چرا اینقدر به بنده خدا صاحب فصول داره گیر میده. صاحب فصول گفته باید یه نقلی صورت بگیره در مورد خدا، یعنی زیدون عالم با الله عالم فرق کنه، یا مجاز. البته تو کفای گول زننده است. خب شب ببینید یه جور وانمود شده که آقای فصول قائل به مجاز شده. اینم خیلی عجیبه، آدم یه عمری درس بخونه بعد بگه الله عالم مجازه. البته ایشون برای خودش حسابی داره. صاحب فصول مجاز نفرموده ولی نقلو داره. میدونی که هر نقلی مستلزم مجاز نیست، نقل از یه معنا به یه معنایی. آقای آخون میگه نه نقل، نه نقل، نه تجاوز. کپتی اینو فصول نداره. کفایم صریحا نمیگه فصول داره ها، نقلو داره که فصول داره، ولی بعضی آخه اشکال گرفتن بر آقای آخون که کجا صاحب فصول داره مجاز که شما نسبت میدید. من پریشب کفایه رو دقت میکردم دیدم آقای آخون نداره که فصول قائل به مجازه، ولی خب نقلو داره. اینم آقایان امر چندم، امر چهارم. این امر چهارم رو آقایون من چی بگم به شما؟ 4-5 روز هم تعطیله، هر چی دنبال کنید، چون اینکه بحث اعتقادیه، حتی اگر یکی از شماها اینو موضوع رساله کنه، پایان نامه کنه، یا یه پژوهشی بکنه، یه مقاله‌ای بکنه، همین، هیچ دستکاری هم نکنه ها، فقط فارسیش کنه، حد لازم در کفایت مغایرت مبدا با ذات. حالا دوستان شما اینو با این توضیحات من ببینید. خب بعد پشت صفحه یه دو داریم ها، میبینید دو رو؟ بله پشت صفحه یه دو هست، یا همون صفحه هست؟ پشت صفحه خط دوم. این قیله رو هم ببینید، این قیله رو. خب من فکر میکنم این قیله اصلا توجه به مقصد آقای آخون نکرده. فکر کرده آقای آخون میخواد بین مشتق و ذات و هنوز دنبال امر سومه، ولذا اشکال گرفته که چرا میگی کفایت مغایرت مبدا با مایجی، به او کفایت مغایرت مشتق با فلان. اصلا بحث آقای آخون بحث مشتق و غیر مشتق نیست، بحث اینه که ما یه مبادی مثل علم و قدرت در خدا داریم چقدر با خدا فرق میکنه. ولی وقتم گذشته آقایون، یه کلمه، آقای آخون خیلی دارن ساده میگیرن قضیه رو. خب این که بگیم علم و قدرت و حلم و اینا به همون معنایی که در مورد غیر خدا به کار میره، در مورد خدا میره، منتها اونجا عینیت نیست، اونجا عینیته. ما فکر میکنم شاید به این سذاجت و سادگی نباشه. البته از این به بعدم هر وقت گفتید عالم، همونی که تا حالا فکر میکردید اراده کنید، اما ما یه چیزی اراده کنیم و بگیم حتما همینه، این فرق داره تا اینکه واقع چیه. چقدر خوبه آقایون تو اینجور موارد آدم بگه خدایا من یه چیزی میگم، دستکت مالم، چی بود اون، بمالم پایکت، اون موسی و شبان میگه، ولی هر چه هست من معتقدم، ذات تو هم هر چه هست. ما قدیما بچه بودیم خیلی هم فضول و جستجوگر، من گاهی به بعضی ها میرسیدم میگفتم فلانی خدا چجوریه چیه، میگو خدا یه تک نباته. بارها شنیدم با همین گوش ما، خدا یه تک نباته، خدا یه تک نوره. خب یه تک نبات، یه تک نور، اما حالا آدم من گاهی همینا هست. امام چی فرمودن که اگر سوسک یا مورچه یادم نیست، فکر کنم سوسک باشه، بخواد خدا رو تصور کنه، اول چیزی که برای خدا تصور میکنه چیه؟ دو تا شاخکه که حالت رادار داره دیگه، این شاخک های سوس اینا زیادی نیست، اینا رادار سوسکه. گاهی هم میگن رادار رو همینا ساختن، نمیدونم. بعد امام میگن برای خدا اول دو تا شاخک تصور میکنه، میگه من سوسک، سوسک ابن سوسک، سوسک زاده، من دو تا شاخک دارم، خدا نداره. خب اینا البته نمیخوام خدا نکرده بگم آقای آخون داره یه حرفا رو میزنه و اینا، ولی خیلی مسئله رو سازج ساده نگیریم. انشاءالله ادامه بحثمون دوشنبه میشه دیگه. الحمدلله رب العالمین. این کتاب ها من آوردم تو فقط بلندتر آقای حسینی.
الانسان حیوان و ناطق تغایر مفهومی دارن اما ماهیتا متحد هستن، یعنی چه تفاوتی هست بین، یعنی ماهیت با مفهوم متفاوته به لحاظ، یعنی یه مفهوم یه معنا یه چیزیه، ماهیت یه چیز دیگه.
بله دیگه، ماهیت در اینجا منظور ذات و ذاتیه. ممکنه تو مفاهیم اعتباری ماهیت همون مفهوم باشه، مفهوم همون ماهیت باشه، چون دو چیز که ندارن. بله، اما تو اشیاء حقیقی ماهیت با مفهوم متفاوته. مفهوم یعنی همون معنای لفظ، اما ماهیت یعنی اون چیز پدیده خارجیه که منشأ آثاره.
خداوند مفهوم داره ماهیت نداره.
بله،
خداوند مفهوم داره ماهیت نداره.
من
در ادامه سوال شما هم، شما فرمودید که هر جا مفهوم مغایر باشه ماهیت هم مغایر است.
آقای مباشری این دفترچه کوچولو رو بدید، ببخشید.
هر جا مفهوم مغایر باشه ماهیت هم مغایر است. بعد تو این مثال دوم هم الانسان حیوان ناطق مفهوم مغایره ولی ماهیت مغایر نیست.
من چی گفتم؟
شما اینطور من فهمیدم که فهمودید هر جا مفهوم مغایر است با چیز، ماهیت هم مغایر است.
خب این ما یه پاورقی زدیم. آره ما با اون پاورقی من دارم
بگم به ساده توتر.
برخی از ذات‌ها مثلا مثل آب روغن، ما میگیم که آب مرطوبه، روغن چرب. اینجا دو چیز نیست بگیم ذات و ثبت اللهم چربی یا ثبت اللهم مرطوبه. این ذات و مرطوب ذات و چرب در رابطه با خداوند وقتی میگیم عالمه، ذات و ثبت اللهم علم نیست، ذات و عالمه، یعنی اصلا مغایرت این تفکیک که میکنه هم در ممکنات مستاق داره، مورد داره، هم راجب خداوند.
روغن میدونی چربی عرضه برش، مزا مواد داره، حال ممکنه چنان این مواد با چربی با چرب بودن چیز شده که تفکیک نشه، ولی دو چیزه. فرضا میکنه از روغن چربی گرفته بشه، اما از خداوند گرفته میشه؟ مگه اون از آتش حرارت گرفته نشد یا نار و کونی؟ بله بردن و سلام علی ابراهیم.
خب اونجا هم بحثی که خب واقعا آتش سرد شد خودش یا اتفاق دیگه ای افتاد مانع
اینجا؟ این که آیه اینه یا نارو کونی بردن سلامان آقای بان. شبه شما رو بعضی فلاسفه دارن که انقلاب ماهیت هم محاله و نمیشه ذات رو گرفت. میگن دو نفر هم بحثشون بود، اون که مخالف بود قشنگ نیست و و بالاخره اینجا چرا اینجور شد و اون فلانی که خدا به نار گفت اگه به تو هم میگفت یک خیلی
جواب خانه خیلی
آقایم بفرمان
ترکیب و چیه مجموع تفاوت در ترکیب و مجموعی که صاف و صور چی کردن دو نفر بودید اون هفته نفر بودید میشه